کالج دیگه است دیگه، من نه با شماره بیان میکنم، بعضی از 1 تا 6 عنوان میکنم، نه اسمشو خدمتون میگم، ضرورتی هم نداره. همین معنا میتونه با حرف اضافه دیگه ای بیان بشه. ایزدجدی هم از تالیستوم مثلا به علت در واقع بارون ما خونه موندیم. جالبه که در زبان روسی ما حتی حروف اضافه نه خیلی زیاد، میخوام بگم اینقدر قوی هست در ادامه همون صحبت قبلیم که گرامر جامعی داره و دایره واژگانش خیلی گسترده است. ایزا حرف اضافه منفیه، یعنی به خاطر بارون ما خونه موندیم، اگه بارون نبود میرفتیم بیرون. و نقطه مقابلش که مثبت بلگادریا هست، من میتونم بگم به خاطر تو من امتحانم رو خوب دادم، یعنی به من کمک کردی دست درد نکنه، یا برعکسش به خاطر تو من در واقع امتحانو بد دادم، یعنی مزاحم من شدی نذاشتی من درسم رو بخونم. و حتی حروف اضافه دیگری سالدات عمر اترانی، حالا میتونه از گلوله باشه یا از جراحت، مهم حرف اضافه اوت اینجا هست. شما هم در نظر بگیرید ایز پو ایزا اوت و طبیعتا حروف های اضافه دیگه ای که میتونن فقط یک معنا رو بیان بکنن. خب طبیعیست زبان آموز ایرانی ما یکی از مشکلاتی که داره بیشتر با زبان مادری مقایسه میکنه، اون پدیده در واقع تداخل زبان مادری در یادگیری زبان رو روس ها میگن اینترفرنسیه، یعنی اون شخص اول به زبان مادریش فکر میکنه و سعی میکنه همون رو ترجمه بکنه و این مشکلات پیش میاد، غافل از این که در زبان روسی ما در واقع هدایت نحوی داریم، یعنی فعل همین اتکازاتسا امتناع کردن، بله ما تو فارسی هم میگیم از چیزی امتناع کردن، حالا دقیقا همین حالت در روسی هم صدق میکنه، او از کار امتناع کرد یا از پذیرفتن پول. اما مثال اولیه من این بود که چرا امتناع کرد از کمک کردن به من یا مثلا یاد دادن زبان روسی به من؟ از حسادت. علت چی بوده؟ و بعضی متاسفانه بحث علت و هدف که مطرح میشه این دوتا رو یکی میدونن. ما در زبان روسی برای علت از پاچیمو، چرا، به چه دلیل، این واژه در واقع ضمیر پرسشی رو داریم و برای هدف زاچم رو داریم که شاید حالا در بعضی از ترجمه ها به اشتباه وقتی چرا میگن هر دو رو مد نظرشون باید بگیم به چه علتی یا به چه هدفی، که در زبان روسی ما چندین در واقع کلمه برای همین فرم پرسشی داریم. یکی از دلایلی که ما در واقع سعی کردیم در اون مقاله بهش بپردازیم کاربرد گسترده حروف اضافه در زبان روسی است، معانی که داره. فقط میتونم به همین اشاره بکنم که شاید در کل دوره لیسانس بچه‌های ما با بعضی از معانی حروف اضافه در حالت‌های مفعولی مختلف یا همین پادشهای مختلف آشنا میشن. خیلی‌ها رو نمی‌دونن. خب مجموعه اون میتونه خیلی جالب باشه. به عنوان مثال همین پو شاید در پیش دانشگاهی همون دوره آمادگی فقط با 2 یا 3 تا از حروف اضافه این پادش آشنا میشن که یکیش پو هست. همین پو فقط 1 یا 2 معنیشو آشنا میشن، اما در صورت این که در کتابهای معتبر دستوری دیگه فقط حداقل 10 معنی برای این حرف اضافه بیان شده که یکی از اونها علته. بنابراین خیلی گسترده است و به کمک حروف اضافه ما میتونیم معانی بسیار زیاد رو بیان بکنیم و چون رشته تخصصی منم پیشفندهای فعلی هست، چه بسا که خیلی از پیشفندهای فعلی در ترکیب با یک حرف اضافه میتونن مفهوم خاصی رو بیان بکنن که اونم در واقع خیلی در واقع جالبه در زبان، که بچه‌های ما چه در زمینه یا حالا مسائل گرامری چه در ترجمه وقتی اشتباهات اونها رو بررسی میکنیم عمدتا برخورد میکنیم به این که یا تداخل زبان مادری است، یعنی بیس کار رو زبان مادری قرار میدن و بعد میخوان ترجمه بکنن، غافل از این که بارها و بارها به بچه‌ها میگیم شما باید مطالعه بیشتری داشته باشید تا با ساختارهای مختلف زبانی آشنا بشید، چون زبان مادری ما که نیست، زبان بیگانه است. شما وقتی از روسی به فارسی ترجمه میکنید مانور شما خیلی بیشتره به خاطر اینکه به زبان مادری دارید ترجمه میکنید، اما وقتی از زبان مبدا به مقصد ترجمه میکنید کار سختره، چون اشراف ما به اون زبان کمتره. پس بنابراین باید ساختارهای متنوع و بیشتری رو ما در واقع در زبان روسی بشناسیم، بدونیم، باش آشنا باشیم که بتونیم در واقع فهم درستی از یک مطلب وقتی میخونیم به دست بیاد و هم در فهمش هم در انتقالش.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر حسین غلامی از استادان به نام آموزش زبان روسی در کشورمون. جناب دکتر غلامی، یکی از نکاتی که برای بسیاری از مردم جوامع مختلف میتونه اهمیت داشته باشه مسئله وامگیری و گرتبرداری زبانی هست از یک جامعه به جامعه دیگر. اصولا ما میدونیم که کشورهای مختلف، یعنی فرهنگ کشورهای مختلف، دائما در حال تعامل و داد و ستد با یکدیگر در زمینه‌های مختلف هستند که ما این داد و ستدها و تعاملات رو میتونیم در زبان کشورهای مختلف هم جستجو بکنیم، از جمله در زبان فارسی، از جمله در زبان روسی. و من فکر میکنم اینجا لازم باشه که ما اندکی هم اشاره‌ای داشته باشیم به برخی از واژگان و بعضن عباراتی که از زبان روسی به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم به زبان فارسی وارد شده و بالعکس، یعنی واژگان و عباراتی که از زبان فارسی در طی زمان به زبان و فرهنگ روسی وارد شده. خب من به طور مثال میتونم در زمینه وامگیری زبان روسی از فارسی به برخی از واژگانی که الان حضور ذهن دارم اشاره بکنم، مثل درویش، که فکر میکنم روسا درویش دارن، واژه به نام درویش دارن که از همون درویش ما گرفتن، یا دهقان، یا هندوانه، یا حتی باغچه، که البته فکر میکنم از زبان ترکی وارد زبان روسی شده، یعنی از زبان فارسی به زبان ترکی وارد شده و از اونجا به زبان روسی، و همچنین بازار. این چیزایی بودش که الان به ذهنم رسید. و برعکسش هم ما بسیاری از واژگان روسی رو ملاحظه میکنیم که به زبان فارسی در طی زمان وارد شدن، مثل سماور، مثل ترمز، مثل سخاری به معنی همین برشته، یا پرس، پرس غذایی، یا کالباس، یا نفت، یا چدن، یا چمدان، یا خب بسیاری از واژگان دیگه که الان اینها در ذهنم مونده بود. دوست داشتم شما در این رابطه هم توضیح بفرمایید و در ادامه حتی به لحاظ دستوری هم اگر مواردی رو شما ملاحظه میکنید که ما در زبان فارسی به گونه‌ای اونها رو از زبان روسی وام گرفتیم یا بالعکس، یعنی ساختار دستوری که روس‌ها از ما گرفتن، اگر مواردی رو شما در ذهن دارین لطفاً به اونها هم اشاره بفرمایید.
بله، تو هر زبانی طبیعتاً این پدیده در واقع وامگیری زبانی یا گرتبرداری که شما اشاره کردید، طبیعتاً بله به درستی به بعضی از واژگان اشاره کردید که از زبان ما وارد زبان روسی شده یا برعکس. حالا من یک کمی میخوام از نظر زبانی بعضی از اون ترکیبات رو، مثل همین کلمه سماور، به روسی سام یعنی خود، وار یعنی واریت، در واقع یعنی پختن، یعنی خودپز، مثل خودرو که ما داریم از کلمه خود گرفته شده. بیشتر میخوام به این قسمت اشاره بکنم. زمانی بازم مثل زارن بدون خاطرات واقعا نمیشه زندگی کرد. یه خاطره داشتم از یکی از اساتید بنام در حوزه زبان فارسی که من باهاشون ملاقات داشتم در انستیتوی شرق شناسی، اگه اشتباه نکنم. منتظر ایشون بودم که بیان و یه خانمی اونجا بودن. من فکر کردم خب در واقع کارشناس اون گروه هستن. بعد یه کتابی روی میز بود که من این کتاب خودم داشتم، مال زبانهای در واقع ایرانی، من مثلا نام ورق می زدم کم کم به من نزدیک شد، در قسمت لهجه مازندرانی داشتم اون قسمت رو نگاه میکردم، بعد کمی خندیدم، یعنی بعضی جاها برای من جالب بود چون تلفظش کاملا اشتباه بوده و اساس همون آوانگاری روسی که میخوندم. بعد گفتن شما چرا میخندید؟ گفتم اینجا اشتباه است. گفت چرا اشتباه است؟ دیدم یه مداد دستشه و یه کاغذ، چیزایی که من میگم رو گفتم، من خودم مازندرانیم و الان ما اصلا به این شکل نمیگیم، و ایشون داشت یادداشت میکرد چون اطلاعاتش طبیعتا. بعد دادم فهمیدم خانم ایشون خانم راستارگوی و هست، یکی از نویسندگان در واقع این کتاب، داشتن یادداشت میکردن که بعدن اینا اعمال بکنن. خب ملاک کارشونم کتابهایی بود که حالا از قبل نوشته بودن، به روز نشده بود، و وقتی دیدن که یه شخصی که در واقع از استان مازندرانه و میتونه کمک بزرگی باشه برای بیان دقیق این کلمات، من میگفتم و ایشون یادداشت میکن. میخوام بگم بعضی از کلمات از هر زبانی میخواد وارد زبان دیگه بشه، دو تغییر رو در واقع میتونه بپذیره و نپذیره، یعنی یه تغییر حتمیه و در واقع اگر تغییر رو بپذیره، مثل کلمه تلویزور، یعنی وارد زبان روسی شده و روسا میگن آبروسیت شده، یعنی روسی شده، طوری از ذره آوایی روش کار کردن که اینو میتونن صرف کنن. اما رادیو اتاشه، همون وابسته های حالا فرهنگی هر چیزی در سفارت، و خیلی پالتو، خیلی از کلمات هستن که از زبانهای دیگه اومدن وارد زبان روسی شدن اما صرف نمیشن، یا باید با ساختار آوایی و زبان خودشون رو تطبیق بدن که قابل صرف بشن، انگار که خودشون دیگه این کلمه روسیه، دیگه به عنوان کلمه غیر روسی اینو نمیشناسن، یا اینکه باید تغییر نکنه و وقتی تغییر نکنه غیر قابل صرفه. این توضیحی بود که میخواستم خدمت شما عرض بکنم. خب درصد واژگانی که تو هر زبانی، درصد واژگان زبانهای دیگه متفاوت هستش، مثلا زبان واژگان انگلیسی در درصدش در روسی نسبتا بیشتره، بعد آلمانیه، بعد فرانسه هست، شایدم حالا کلمات فرانسه، بحث آتش سوزی شهر مسکو در 1812 و مسائلی که از نظر تاریخی و سیاسی در این کشور بوده، طبیعتاً تعداد واژگان غیر روسی از زبانهای بیگانه تحت تأثیر این عوامل میتونه کم و زیاد باشه، و اینکه حالا این کلمات به چه شکلی عمل میکنن، ما یه فرهنگ کاملی من مجزا داریم تحت عنوان سلاوه اینستران نیخسلوف، فرهنگ واژگان خارجی. ممکنه شما یه کلمه رو ببینید شاید تشخیص بدید این روسی نیست، این که از چه زبانیه نمیدونید. این فرهنگ کمک میکنه، دقیقا میگه این کلمه از چه زبانیست، معنیشو میگه، البته همه اینها به روسیه چون یک زبانه هست، و مثال هم میزنه. بنابراین همین که عرض کردم، فرهنگ های لغت مختلف میتونه کمک بکنه به ما که در ترجمه، در تدریس، در فهم مطلب بیشتر موفق باشیم، چون که زبان مادری ما نیست، و از این ابزار میتونیم کمک بگیریم برای پیشبرد اهدافمون. حالا شما در اون کلماتی که اضافه کردید، کلمه بشکه هست و حالا هندوانه که گفتید در واقع از زبان مستقیم از زبان فارسی نیست، همون باغچه هم که درستی اشاره کردید، چون بعضی از ترکیبات در واقع ترکی رو به فارسی نسبت میدن، منظور از ترکیه نه از آذربایجان خودمون.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر حسین غلامی از استادان آموزش زبان روسی در کشور ما. جناب دکتر غلامی، بسیاری از ایرانیانی که به زبان روسی گرایش دارند فرهنگ روسی رو تا اندازه زیادی بیشتر از طریق ادبیات قرن 19 میشناسن. یعنی همچنان که خودتون در قسمتی از گفتهاتون اشاره کردید، بسیاری از ایرانیان سالهاست که با رمان‌ها، داستان‌ها و نمایشنامه‌ها و شعرهای بسیاری از ادیبان نامدار قرن 19 کم و بیش آشنایی داشتن و اصلا روسیه رو از اون طریق شناختن، از طریق آثار بزرگانی چون لورمانتوف، پوشکین، گوگول، داستایفسکی، تولستوی و بسیاری دیگر که خب در قرن 19 نام‌آور بودند و تأثیرگذار بودند. حالا سوال من از شما این هستش که یک فرد روسی وقتی که امروزه این ادبیات کلاسیکش رو میخونه، به طور خاص مثلا ادبیات قرن 19 رو میگم، تا چه اندازه دایره واژگان و عبارات و جمله پردازی های کتاب های این بزرگان مثل همین تولستوی و داستایفسکی و چخوف و دیگران با زبان امروز روسی نزدیکی داره و تا چه اندازه دور هست؟ یعنی چه اندازه زبان روسی اون سیالیت و اون تغییرات رو پیدا کرده که خواندن این گونه کتاب ها برای او بیگانه جلوه بکنه و تا چه اندازه این واژگان هنوز زنده است و در زبان محاوره‌ای و نوشتاری مردم امروز اون جامعه در واقع همخونی داره؟
زبان ادبی به عنوان یکی از در واقع سبک زبانی مهم مطرحه. ما در بین سبک‌های مختلفی که در هر زبانی داریم، حالا غیر از محاوره، کوچه بازاری، خدمت شما عرض کنم، واقعا جایگاه سبک ادبی ویژه هست و به خوبی اشاره کردید به نام‌آوران ادبیات روسی. بله، وقتی شما آثار این بزرگان رو میخونید، من بیشتر منظورم به روسی هست نه فارسی. طبیعتا برای کسی که میخواد زبان بخونه، توصیه همیشگی ما به دانشجویان و زبان آموزان اینه که شما آثار ادبی رو بیشتر بخونید. درسته در خوندن بعضی از آثار، بیشتر اشعار تو فارسی هم ما داریم، نیاز به این داریم که در پانوشت توضیحاتی راجع به بعضی از کلمات باشه، چون خاص اون زمان و اون سبک گفتاریه و طبیعتاً باید به عنوان یک فرهنگ لغت به اون نگاه بکنیم. اگر اون معانی کلمات نباشه، طبیعتاً ما در فهم بعضی از اشعار حتی دچار مشکل میشیم. در روسی هم همینطوره. اما وقتی شما آثار ادبی رو میخونید، یعنی در واقع نثر رو میخونید، مثل نظم نیست، شرایطش کاملاً فرق میکنه. بازم بسته به نوع نویسندهی که در واقع آثارش رو میخونید، کلماتی که به کار میبرم، ما همیشه معتقدیم، من حتی امروز فکر کنم خدمتون عرض کردم که بعضی از نویسندگان آثارشون یعنی یک فرهنگ لغت مجزایی رو براشون نوشتن، برای حتی دههای مختلف، دهه اول، دهه دوم، اینقدر تنوع کلمات در آثار این بزرگان زیاده که تبدیل شده به یک فرهنگ واژگان که بتونم بهش مراجعه بکنم. این که اگر کسی آثار ادبی رو مطالعه بکنه، بیشتر باش آشنا بشه، مثلا شاید این ذهنیت باشه که در ایجاد ارتباط با روس زبانان دچار مشکل میشه، ممکنه اون ذخیره و دایره لغتی که مد نظر نباشه. نه، اتفاقا برعکس، شما هر چه آثار ادبی رو بخونید، ما همیشه پیشنهاد میکنیم برای تسلط کامل بر زبان تا میتونید به روسی بخونید. به روسی خوندن، درست روزنامه هست، مجله هست، خبری هست، اما مهمترینش آثار ادبیه. چرا که اکثر سبک ها رو در خودش داره. دیالوگ رو در آثار ادبی ما داریم، متن رو داریم، اینکه قهرمان داستان ما آیا آدم باسوادیه، بیسواده، آیا آدمی هست که ناسزا زیاد میگه. از زبان قهرمان نویسنده با چیره دستی زیادی میتونه در واقع خیلی از مفاهیم رو بیان بکنه. همه اینها به کمک زبانه، به کمک واژگانی هست که باید نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن. ما در زبان خودمون هم داریم، کوتاه، مختصر و مفید. اگر ما بتونیم با حداقل کلمات پرمغزترین و ظریفترین مفاهیم رو بیان بکنیم، یعنی اون زبان قوی هستش، ساختار بسیار قوی و خوبی داره که میتونه با این ظرافت با حداقل کلمات بیشترین و حتی سختترین شاید مفاهیم رو بیان بکنه. اینها از ویژگی‌های هر زبانی است. حالا ما داریم راجع به زبان روسی صحبت میکنیم. زبان روسی این ویژگی رو داره. بنابراین خوندن آثار ادبی هیچ مشکلی رو در فهم ایجاد نمیکنه و برعکس معتقدم خیلی هم کمک میکنه. دانشجویان و زبان آموزان ما با خوندن آثار ادبی با ترکیبات ثابت، با اصطلاحات و تعبیرات، با ضرب و مثل‌ها آشنا میشن، چون کاربرد درست و بجاش برای ما مد نظره. وگرنه شاید شما یه فرهنگ لغت اصطلاحات رو به دست بگیرید، خب این که کجا به کار میره باید به مثالش مراجعه بکنید یا در یه فیلمی، در جایی، در یه اثری ببینید. شاید در همون مثال اون فرهنگ لغت هم خیلی گویا نباشد. وقتی شما یک اصطلاح رو در یه ترکیبی میبینید، در یه کانتکست و بافت جمله میبینید، طبیعتاً راحت‌تر اینو به خاطر میسپارید. بنابراین توصیه ما حتی به دانشجویان اینه که آثار ادبی رو بخونن تا جایی که ممکنه. اخیراً در یکی از کلاس‌ها عنوان درس ما یه چیزی داره، من عمدن اسم درس رو نمیارم، یه چیز دیگه‌ای بود. دوستان دانشجویان خواهش کردن که ما یه نمایشنامه کار بکنیم. من هم مخالفتی نکردم و قبول کردم. الان یه دو جلسه‌ای هست که داریم این نمایشنامه رو کار میکنیم. خب طبیعتاً خود بچه ها هم الان آشنا شدن با ترجمه یک متنی که خب غیر ادبی و حالا غیر نمایشنامه بوده. طبیعتاً اونجا مانور بیشتری برای جا به جا کردن، صحبت کردن با کلمات خودمون داشتیم، اما اینجا بسته تره، انگار یه قالب خاصی هست. خب این قالب نمایشنامه هست، بازم قالب شعر داریم، همون نظم و قالب نثر داریم که اونجا خیلی ما میتونیم مانور بدیم در ساختاری که هست، ولی در بعضی از جاها نه، ما واقعا این قدرت مانور رو نداریم و زبان ادبی زبان خاصیه، اما بسیار گویا، بسیار پرمفهوم و چه بسا وقتی زبان آموز ما ذخیره لغتش عمدتا از این منابع باشد، طبیعتا تسلطش به زبان خیلی بیشتره و هم در نوشتار و هم در گفتار نسبت به دیگران موفق‌تر عمل میکنه.
جناب دکتر حسین غلامی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
با تشکر از برنامه بسیار خوب و آموزنده شما، متشکرم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر حسین غلامی از استادان بنام رشته آموزش زبان روسی در کشورمون. تهیه کننده این برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. بدرود. Thank you.
فرش، شهر فرش، شهر فرش، رک و راست و باز راحت میگیم تو شهر فرش، واسه هر خرید سراحت که بهش میگن سراحت.
یعنی چی؟
یعنی راحت 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 برای خیالی راحت، میدونی از چه بابت؟
از چه بابت؟
تضمین قیمت تو، تضمین کیفیت تو، هر طوری دوست داری پرداخت کن افساتو تو شهر فرش.
سه راحت برای خیالی راحت، شهر فرش.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که مانند همیشه حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران ما در بخش دوم: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محبوبه نمازی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات حسین طهماسبی و من هم منیژه یاران گوینده. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.